باشن بعد از حمله نامو یا حمله ناموفق اوکراین الان بیشتر بر خطوط دفاعی متمرکز هستند. وضعیت امکان یک تحول بنیادی در خطوط جبهه داشته باشه که به نظر من در آینده نزدیک این برای هیچ کدوم از طرفین قابل دسترسی نیست.
شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. دوستان، برنامه امریکا نگاه از درون نگاهی داره به مهمترین رخدادهای هفته امریکا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین. البته در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و همین که آخرین خبرها و تحولات روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله امریکا رو میتونین دنبال باشید. آدرس ما سیاسی رادیو. شد نیمی از امریکایی ها معتقدند رژیم صهیونیستی در حال ارتکاب نسل کشی در غزه است. در این نظرسنجی 1064 پاسخگو در بازه زمانی 25 تا 30 ژانویه شرکت کردند. در این نظرسنجی که از سوی دانشگاه ماساچوست برگزار شد مشخص کردید که 50% از پاسخگویان معتقدند که رژیم صهیونیستی احتمالاً یا قطعاً در حال ارتکاب نسل کشی علیه مردم فلسطین در غزه است. کارشناسان میگویند در واقع با چراغ سبز غرب به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی راه را برای ارتکاب بی سابقه ترین جنایات و نسل کشی فلسطینی های غزه هموار دیده و هیچ اعتنایی به درخواست های جهانی برای توقف این حملات جنایتکارانه ندارد. این در حالی است که آمریکا به عنوان حامی اصلی و بی قید و شرط اسرائیل در ادعای عجیب منکر وقوع نسل کشی در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی شده است. در این راستا جان کربی، سخنگوی شورای امنیت قصر سفید، در حمایت از جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها مدعی شد آنچه که در غزه رخ می‌دهد نسل کشی نیست. جان کربی گفت نمی‌توانید به تحولات غزه نگاه کنید و بگویید که این اتفاقات مطابق تعریف نسل کشی است. کارشناسان میگویند باید از این مقام آمریکایی پرسید که رژیم صهیونیستی که به بهانه دفاع خود و کشتار بی سابقه مردم نوار غزه پرداخته و در این زمینه از حمایت کامل دولت بایدن و کنگره نیز برخوردار است، باید دیگر چه جنایتی علیه فلسطینی ها صورت دهد تا مصداق جنایت جنگی و نسل کشی محسوب شود. همچنین ادعای جان کربی درباره عدم وقوع نسل کشی در نوار غزه در حالی مطرح شده که حتی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز به وقوع کشتار گسترده فلسطینی ها اذعان کرده است. پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون، اعتراف کرد در مورد تلفات غیر نظامیان در غزه باید بگویم که ما میدانیم که تعداد آنها هزاران نفر است. نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بیش از 66 هزار تن انواع بم و مهمات را علیه اهداف مختلف در نوار غزه پرتاب و منفجر کرده است. از سوی دیگر انکار نسل کشی در غزه از سوی دولت بایدن با واکنش‌های داخلی در آمریکا هم مواجه شده. یک دادگاه فدرال آمریکا در کالیفرنیا در اواخر ژانویه 2024 بررسی دعوای قضایی علیه جو بایدن، رئیس جمهور، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، و لوید آستین، وزیر دفاع این کشور، به اتهام همدستی در جنایات نسل کشی اسرائیل در نوار غزه را آغاز کرد. این شکایت اخیراً از سوی یکی از مراکز حقوق بشری در آمریکا به این دادگاه ارائه شده بود. از سوی دیگر شدت جنایات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها با واکنش گسترده بین المللی هم مواجه شده. در این راستا آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسل کشی مصوبه 1948 به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد و دیوان نیز رسیدگی به این شکایت را پذیرفت. رویداد مهم دیگر این که مرتبط با این قضیه، البته، شورای روابط آمریکای اسلامی در بیانیه اعلام کرد جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نه تنها نظارگر جنایات اسرائیل در غزه است، بلکه با سکوت خود به ادامه این جنایت‌ها چراغ سبز نشان داده و شریک آن است. در بیانیه آمده که اگر دولت بایدن انتقادات لفظی خود از جنگ رژیم اسرائیل را افزایش داده است، اما در عمل همچنان به شدت به حمایت خود از این رژیم جعلی ادامه می دهد. در همین رابطه حسام همدان از رهبران جنبش حماس گفته اظهارات جو بایدن عملا هیچ تأثیری ندارد و هر آنچه دولت بایدن می گوید اظهاراتی معلق در هوا است. اما موضوع مهم دیگر مرتبط با حمایت های امریکا از رژیم صهیونیستی، چیزی که در منطقه در حال رخ دادن هست، حملات امریکاست به مواضع گروه های مقاومت در عراق، سوریه و به خصوص یمن. این در حالی است که اکثر کارشناسان و استراتژیست های منطقه معتقدند این بحران آفرینی و حملات امریکا میتونه که پیامدهای جدی برای خود قصر سفید داشته باشد، زیرا اهداف نظامی امریکا و پایگاه های نظامی امریکا در این منطقه اهداف قابل دسترس است برای گروه های مقاومت. در همین باره اکثر کارشناسان معتقدند که این موضوع میتونه پیامدهای جدی برای خود امریکا داشته باشه. تحلیلی با هم بشنویم از محترم علیرضا مهرابی، کارشناس سیاسی.
خب ایالات متحده آمریکا بعد از دکترین مونرو که رئیس جمهور اسبق آمریکا در اوایل قرن 19 اعلام کرد که حضور پیرامونی و بین المللی رو به جای بریتانیا ایالات متحده آمریکا بر عهده گرفته، تلاش کرد که بتواند در نقاط مختلف دنیا و مناطق موجود حضور خودش رو بیش از گذشته نشون بده. یکی از اون مناطقی که مورد توجه ایالات متحده آمریکا بود همین منطقه خاورمیانه بود که در طول سالیان گذشته هم ما دیدیم که به طرق مختلف از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی و غیره تلاش کرده که در این منطقه حضور خودش رو بیشتر بکنه و به عبارتی یک حمایت ویژه هم از رژیم جعلی صهیونیستی داشته باشه. بعد از شکل انقلاب اسلامی ایران که در منطقه تحول عظیمی شکل پیدا کرد و این سیگنال به غرب و ایالات متحده آمریکا منتقل شد که منطقه خاورمیانه به این صورت نیستش که ایالات متحده آمریکا و غربی ها بخوان در این منطقه معادلات خودشون رو داشته باشن، به تدریج افکار عمومی منطقه خاورمیانه و ملت ها به سمت سوی حرکت کردن که در درون کشورهای مختلف گروه های مردمی و جهادی و جنبش های خاصی شکل گرفت که از این موارد می توان به حوزه یمن در حال حاضر که حوثی ها در اونجا قدرت دارن، در خود سوریه که دولت مستقلی هستش که ضد ایالات متحده آمریکا هستش، حماس در حوزه فلسطین، حزب الله در جنوب لبنان، در خود عراق گروه های جهادی مختلفی که امروز خواهان این هستن که ایالات متحده آمریکا از منطقه خارج بشه و حضور نظامی نداشته باشه. همه اینا نشاندنده این بود که آنچه که ایالات متحده میخواست با آنچه که افکار عمومی منطقه خاورمیانه و ملت‌ها دنبال میکردن 180 درجه تناقض داشت و اساسا امروز هم ایالات متحده آمریکا به شدت تلاش میکنه با نشاندنده یک مقدار حضور نظامی و موثرتر، شاید به این امید برای خودش ترسی میکرده که ملت‌های منطقه و گروه‌های جهادی در مقابل ایالات متحده کوتاه بیاییم، ولی که این امکان پذیر نیست به جهت اینکه اون روندی که ما در طول حداقل 20 سال گذشته مشاهده کردیم اون خیزش و حرکتی است که در منطقه ضد استکباری و استعماری شکل گرفته و هر روز هم گسترش پیدا میکنه و آمریکا هم طبعا تو عراق و افغانستان حضور نظامی گسترده داشت، در همین افغانستانی که به سمتی رفت که حتی اشرف غنی نتوانست کفشای خودش رو از کابل برداره و پا برهنه از کابل فرار کرد، یک نیروی وابسته به ایالات متحده آمریکا بود. در عراق هم آمریکا نتونست حضور گسترده نظامیش رو بعد از حمله‌ای که در سال 2001 داشت دنبال بکنه. اون چیزی که نشون میده همین روندی است که به ضرر ایالات متحده آمریکا و به نفع ملت‌ها و افکار عمومی در منطقه خاورمیانه داره حرکت می‌کنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه. از درون تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. دوستان عزیز میتونین این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
ساعت 10 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. باور حکومت و مردم بالای رسانه به نسبت گذشته افزایش یافته است. از آصف شینواری خبرنگار ما مستقر در حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
باور حکومت و مردم بالای رسانه ها به نسبت گذشته افزایش یافته است. مسئولان می گوید رسانه ها در از بین بردن فاصله بین مردم و حکومت نقش مهم ایفا کرده می تواند. اداره کمک کننده صدای مردم افغانستان گرد همه بزرگ مردمی را تحت نام نقش رسانه ها در نزدیک ساختن حکومت و مردم در شهر جلال آباد برگزار نمود که در آن سران قومی، علمای دینی، مقامات حکومتی و جوانان حضور داشتند. سخنرانان در این گرد همه همه با یک صدا نقش رسانه ها را در نزدیک ساختن حکومت به مردم مؤثر خوانده و بر باور بیشتر مردم و حکومت بر رسانه ها تاکید نمودند. جانزیب مومن یک تن از سران قومی و اشتراک کننده این گرد همایی گفت نمیتوان حضور رسانه ها را در جامعه افغانی ندیده گرفت و گفت حکومت و مردم هر دو باید بالای رسانه ها باور داشته باشد. با گفته موصوف پیشرفت یک کشور بدون حضور و فعالیت رسانه ها صورت گرفته نمیتواند و بر رسانه ها هم لازم است حقایق را بیان داشته و در از بین بردن فاصله بین مردم و حکومت نقش خویش را ایفا نماید.
که آغا واقعیتون و آغا مشکلات چی در مملکت تی آغا چی در رسانوی پواسطه بانی در چارواک و غوگونو تا و نرسیگی پا بل بچی شو رسیگی او هم دغا رسانهی دی چی دغا بازی در دولت کم فرامین و مقصدون چی دی آغا باید ولست و رسی.
شفیق الله رحمانی و الهام حقیقت دو تن از اصحاب رسانه ها و اشتراک کنندگان این گرده همایی گفت برگزاری همچو گرده همایی ها برای افزایش میزان باور مردم و حکومت بالای رسانه ها و همچنان برجسته ساختن چالش های فراراه رسانه ها مؤثر می باشد. آنها همچنان گفتند به هر اندازه که دسترسی به معلومات بیشتر می گردد رسانه ها نقششان را خوبتر ایفا کرده می تواند.
او دوی په همغږی باندې ډیر کارونه دی حکومت تر سره کیږي، دی حکومت ور باندې باور کیږي، خلک ته خبري عامه پوهاوی کیږي او کچیرته رسنۍ نه دی د حکومت ډیر کارونه به ما په باور باندې نیمګړی بوي.
کونډه کې چې موږ کتلم تر ډیره هغه در رسنۍ او همواری باندې بحث شو چې هم ولسپدې باندې قانی و چې رسنۍ حمیدی هم د چارواکو چې کومي خبري وکړي در رسنۍ هغه اهمیت باندې ډیر بحث شو، ډیر تاکید وکړ چې موږ باید در رسنۍ وضعیت ملاتړ وکړو. نو موږ هیله به هم دغه وی چې حکومت به چې تر ډیره در رسنۍ ملاتړ وکړي، د خبري اعلانو ملاتړ وکړي او داسې څه زمينه ورته برابر کړي چې د رسنۍ د لسکوت دغه سره مخ نشي او د پخوا په پرتله باندې د یو څه ناڅه د حکومت او رسنیو ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې ده.
مولوي صدیق الله قریشي امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار میگوید به نسبت گذشته میزان باور حکومت بر رسانه ها افزایش یافته است. وای گفت در روزهای نخستین به قدرت رسیدن امارت اسلامی بیشتر مسئولان حکومتی از ظاهر شدن در برابر رسانه ها خودداری می نمودند و عامل آن را تبلیغات منفی رسانه ها در دو دهه گذشته بر علیه امارت اسلامی عنوان می کرد. اما بعد از گذشت زمان میزان باور اراکین حکومت بر رسانه ها افزایش یافته و در حال حاضر تمامی ادارات حکومتی تحصیلات لازم را برای دسترسی به معلومات فراهم نموده است.
په کومه دوتا سپی کارو خو د تحول په لومړی ورځ کې همدارنګه په لومړی میاشتو کې درسنۍ او د دولتي ځینو چارواکو ترمنځ شاید فاصلې به وي او خلکو همدارنګه مسولینو نه غوښتل چې درسنۍ سره ډېر راسدر سوالري لامل دا و چې تېر شل کاله دلته درسنۍ له لارې ډېر سخت پروپاګند شوی او د خلکو اذهان خراب مواد پیشکاري شوی.
در این حال محمد محمد عارف ملکیار از مسئولان اداره کمک رسان صدای مردم افغانستان میگوید هدف از برگزاری این گردی همایی ها این است تا چطور میتوان صدای مردم را به گوش حکومت رسانید و مردم را از اجرات حکومت آگاه نمود. وی افزود اکنون حکومت و مردم از نقش رسانه ها آگاهی یافته و آن را کنار گذاشته نمیتواند. ملکیار افزود میزان باور حکومت و مردم بالای رسانه ها روز تا روز افزایش مییابد و در همچون نشست ها بر چالش های فراراه رسانه ها و راه های حل آن با مسئولان نیز صحبت های رو در روز صورت گرفته می تواند.
نننی غونډه الحمدلله اندې لپاره دایره شوی و چې د رسنیو مشکلات را برسیر شي او هغه لپاره د حل لارې برسیر شي د سود نظام مسئولین سره شریک شي.
نشست بزرگ مردمی در خصوص نقش رسانه ها در از بین بردن فاصله بین حکومت و مردم در حال در ولایت ننګرهار برگزار می گردد که هنوز هم رسانه ها در بخش های مختلف به خصوص مشکلات اقتصادی با چالش های روبرو می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولین ولایت قندهار از بهره برداری یک فارم بزرگ پرورش ماهی در این ولایت خبر می دهند. این فارم توانایی پرورش ده تن ماهی از انواع مختلف ماهی ها را دارد و ساخت آن 15 میلیون افغانی هزینه داشته است. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش می دهد.
قندهار در جنوب افغانستان در سالهای پسین از نگاه گوشت ماهی و فارم های ماهی به خود کپایی رسیده و نزدیک به اینجا رسیده که از قندهار به ولایات دیگر و مناطق دیگر گوشت ماهی صادر می شود. خصوصا در این روزهای سرد زمستان بازار ماهی پروشان قندهاری را گرم ساخته و ماهی پروشان در بازار قندهار می گویند که در کنار ماهی های پرورشی ماهی های دریای هلمند که در اطراف ولایت قندهار است طرفداران زیاد در بازار پروش و ماهی پزی در قندهار به خود پیدا کرده است. از طرف دیگر مسئولین در ولایت قندهار میگویند که به تازگی یک فارم بسیار بزرگ پرورش ماهی را در قندهار از سوی دولت آغاز شده است. این فارم در یک دور توانایی تولید و پرورش ده تن ماهی و ده نو ماهی را داراست. ننگیاله سمون سخنگوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت قندهار میگویند که این ریاست به دستور وزارت زراعت در ولسوالی ژیری ولایت قندهار این فارم بزرگ پرورش ماهی را میسازند. ساخت این فارم 15 میلیون افغانی و کمک وزارت زراعت هزینه خواهد داشت. این فارم ماهی قرار است تا 3 ماه آینده کارش به پایان برسد و رسماً فعالیت را آغاز کند. کارشناسان اقتصادی میگن که افزایش روزافزون فارم‌های ماهی در قندهار جنوب افغانستان را حتی افغانستان را رفته رفته از رهگذر گوشت ماهی به خود فایی رسانده است. از طرف دیگر بازار ماهی پروشی در این روزهای سرد زمستان بسیار گرم شده. قندهاریان میگویند که با وجود چالش‌های اقتصادی اما از بهر کنار زدن مشکلات زندگی روزهای جمعه به میله ماهیخوری میروند. آنها میگویند که مردم حتی از بخش‌های دوردست این ولایت به مرکز ولایت قندهار میآیند و از میله ماهیخوری لذت میبرند. در این هیاهوی زندگی و چالش های آن در قندهار این بازار مقصد برای کسانی شده که از بخش های دوردست ولایت قندهار یعنی ولسوالی های دورافتاده قندهار حتی از ولایت های همجوار قندهار به ماهی خوری به شهر قندهار میاد تا سردی این فصل را با گرمی ماهی پزی تبدیل کند. اما ماهی پروشان و رستوران هایی که مهمان را پذیرایی میکند میگویند و نگران هستند که دوام فعالیتشان شاید با این رونق خاص ادامه پیدا نکرد. آنان میگویند که ورود ماهی های یخچالی از یک طرف و خوشسالی جایری از دیگر طرف دو چالش بسیار بزرگ در برابر کار آنان است. آنگونه که مقامات محلی در قندهار میگویند اکنون نزدیک به 1000 فارم پرورش ماهی در ولایت قندهار فعال است که سالانه حدود 6000 تن گوشت ماهی تولید می کند و بخش از آن به ولایت های همجوار نیز و فرستاده می شود. مسئولین و شرکت های پرورش ماهی در قندهار می گویند که در ولایت قندهار 3 گونه ماهی در حال فارم ها تولید می شود که ماهی گاز، ماهی سیلور و ماهی به اسم کمن نام دارد که بهترینش ماهی گاز است که نتیجه خوبی در فارم های قندهار داده است. هم اکنون در بازار ماهی پروشان قندهار 1 کیلو ماهی پرورشی بین 500 الی 800 افغانی قیمت دارد و 1 کیلو ماهی وارداتی بین 100 تا 300 افغانی به فروش میرسد.
ابتلا به بیماری سرطان در ولایت هرات نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. دکتر فاروق احمد صدیقی، مسئول بخش آنکولوژی یا بیماری های سرطانی، با اشاره بر این که در یک سال گذشته آمار مبتلایان به سرطان 30% افزایش یافته است، تصریح کرده که عمده ترین این بیماری ها سرطان پستان و میری می باشد. عذرخواهی می کنم. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می دهد.
مقام ها در شفاخانه مرکزی هرات می گویند آمار نگران کننده مبتلایان به سرطان در هرات زنگ خطر این بیماری را به صدا درآورده است. پزشکان می گویند در یک سال گذشته 6500 تن در این ولایت غربی افغانستان دچار بیماری های سرطانی شدند و به این مرکز درمانی مراجعه کردند. دکتر فاروق احمد صدیقی، مسئول بخش آنکولوژی یا بیماری های سرطانی، با اشاره بر اینکه در یک سال گذشته آمار مبتلایان به سرطان 30% افزایش یافته است، تصریح کرد عمده ترین این بیماری ها سرطان پستان و مری می باشد. این پزشکان معالج می گویند بیماری های سرطانی شیوع بیشتری پیدا کرده و باید خانواده ها مراقبت های پزشکی را مد نظر داشته باشند. صدیقی با بیان اینکه در 4 سال گذشته دست کم 16000 تن از افراد مبتلا به بیماری های سرطانی به شفاخانه حوزوی ولایت هرات مراجعه کردند، تصریح کرد این افزایش 30% مبتلایان به سرطان در هرات نگران کننده است.
یک چیزی که من در افغانستان متوجه شدم متاسفانه به سنین پایین، یعنی اکثرا سرطان مریضی پیری هست در کشور خارج، اما در کشور ما با کمال تاسف رو مشاهده میکنم که در نزد خانمهای جوان در حدود 20 سال تا به 30 سال خیلی جوان هستند و نادر است در خارج که سرطان سینه شوند، اما در افغانستان مثلا سرطان سینه زیاد مشاهده کردم و نزد زیاد مراجعه کردم. همچنین سرطان های میری در نزد مردها و خانمها رو به افزایش هست.
بخش آنکولوژی یا مرکز تشخیص بیماری های سرطانی در هرات 16 بستر دارد، اما مسئولان این بخش می گویند به دلیل افزایش 30% بیماران سرطانی نیاز است تا ظرفیت این بخش به 100 بستر افزایش پیدا کند. دکتر صدیقی همچنان گفت امکاناتی از قبیل مرکز شیمی درمانی، عملیات خانه و رادیوتراپی نیاز است تا به این بیماران رسیدگی فوری صورت گیرد.
حداقل ما به یک شفاخانه فوق تخصصی 100 بستر برای آنکولوژی و سرطان نیاز داریم که هم پاتولوژی داشته باشیم، خود ما نمونه برداری خود ما انجام بدیم، عملیات خانه داشته باشیم، جراحی خود به خود ما انجام بدیم و همچنین رادیوتراپی داشته باشیم. چون من برای شما گفتم که این سقط یک پازل است، کیموتراپی، جراحی و رادیوتراپی، که رادیوتراپی یک پازل کم هست متاسفانه.
در همین حال شماری از بیمارانی که در بخش آنکولوژی شفاخانه حوزوی هرات بستری هستند میگویند این مرکز اگرچه امکانات آنچنانی ندارد، اما آنان را پذیرش کرده و تحت درمان قرار داده است. این افراد که به سرطان مری دچار هستند میگویند در گذشته مجبور بودند برای درمان این گونه بیماری ها به خارج کشور سفر کنند، اما این مرکز توانسته بخشی از مشکلات آنان را مرفوع کند. بیماران سرطانی در هرات از مسئولان محلی خواستند تا امکانات بیشتری در این مرکز لحاظ شود.
قبلا هم مراجعه کردیم به دکترهای شخصی، البته مریضی ما ارزش ندادن، به یکی گفتن مریضی اندکی و دوا دادن، نسخه دادن، فایده بخش نشده. باز فست کردیم بریم طرف پاکستان و راه ها بسته بود، مشکلات بود نشد، از سر مرز برگشتیم، باز پس همینجا به دکترهای شخصی رفتیم و باز اونا ما مراجعه کردن بالاخره به این شفاخانه حوزوی هرات.
مصرف زیاد میشه، پیره که من رفتم سرال سلک افتاز و کالا داشتم اما مصرف شد، افغانی و حساب نکردم که چند مصرف شد. این پیره هم که رفتم اما تو دو لک کالا داشتم هرونو مصرف شد، افغانی همه 20000 داشتم، من معلومات نگستم از افغانی ها که چند مصرف شده. منطقی صدایی دیگه مصرف کتاری مریضی اگر بیستاد باشه و یک روی باشه که به مردم کمک باشه. ولی خود ما همه داشتم مسلمان هستی که خود ما بودن نداشتن به خود دوا نگرفتن. امیده یک نقصه گرفت تشخیص شد که تو سرطانی.
کارشناسان صحی در هرات اما بر این باورند که تشخیص نادرست توسط شماری از پزشکان و درمان دیرهنگام این بیماری ها باعث شده تا 70% از مبتلایان به سرطان جانهایشان را از دست بدهند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزارم که با رادیو خودتون رادیو دری همراه هستید. تا ساعت 10:15 به وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه زنده با زندگی همراه شویم.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست. ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام تو و به یاد تو. لبخند میزنیم که دنیا برای ماست. خورشید و کوه و ساحل دریا برای ماست. صبح باشکوه دوشنبه و لحظه دیدار دوستانه و آرزوهای زیبا، حس و حال خوب و یک سلام ناب خدمت شما دوستان عزیز، دوستان مهربان. صبحتان بخیر و خوشی.
سلام سلام سلام، صد سلام سلام، صد سلام نثار تو یار خوش کلام. سلام سلام سلام، صد سلام سلام، صد سلام نثار تو یار خوش کلام. صد سلام
سلام علیکم، عمرت بخیر باشی،
سلامت باشی.
سلام که شما خوب باشید.
سلام علیکم، علیکم سلام، السلام علیکم، علیکم سلام، السلام علیکم، علیکم سلام، السلام علیکم، علیکم سلام.
لبخند، مهربانی، صفا و دوستی و عشق چیزاییست که زندگی را رقم میزنه و شما تصمیم دارین که با این گزینه ها برین به سراغ بهترین لحظات امروزتان. آمدیم با یک سبد رنگین از حرف و سخن و پیام و موسیقی و سخنان شما دوستای عزیز و خوشحال هستیم که زنده باد زندگی را برای شنیدن انتخاب کردیم. کجا شنونده برنامه هستین؟ در وسعت جغرافیایی افغانستان، در بلخ، هرات، پکتیا، فاریاب، کجا در هر جای این خطه پهناور که هستین، خوشحالیم که حس و حالتان خوب است و امروز میخواییم که خوب رنگ بزنین، زیبا رنگ بزنین. در ایران شنونده هستین، در یک جای دیگه از این کره خاکی نقش میزنیم با همدیگه، با مهر و همدلی بر خاک و برگ و سنگ این دیار.
بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستار باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. دلم با یاد تو هر شب بهانه می
خب بریم به سراغ معرفی همکاران ما. وحیده حسینیان تهیه کننده برنامه است، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار مریم بزرگری و نویسنده نصیر مجاب. رقیه حسینی کارشناس برنامه، خانم فرشته خالقی آشپز باشی برنامه، گزارشگران ما مهین دهخانی، شیما وفا و من زینب بیات. در جمع شما دوستای عزیز هستیم در یک روزی که گفتیم قرار است که با حضور شما رنگ بخوره، با نقش شما در فضای خانه و خانواده.
اگر بگم که تا این جای از زندگی نقش خود را بسیار خوبی تانستم اجرا بکنم، دروغ نگفتم. ای که واقعا تانستم تا اینجا خوب پیش برم در همچین شرایطی که امروز داریم و نقشی که بر ما داده شده بود را تانستم تا یک حدی به خوبی پیش ببرم و فعلا خدا را شکر از این مسئولیتی که دارم راضی هستم.
تانسته نقش خودش را پیدا کنه و حالا راضی است از اینکه تانسته در جایگاه خودش قرار بگیره. خیلی خوب است، آفرین آفرین، عالی است. با ما باشین، از خودتان بگوین، از تجربه هایتان و از نقش هایتان. ۳۸۲۶ در ایران، 0794-717144 در افغانستان، دو سامانه پیامگیر رادیو دریست، parstoday.ir/dari نشانی سایت ما و آدرس اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
ساعت 10:23 است و زنده باد زندگی را میشنوین از رادیو دری. نقش شما در برنامه پررنگ است و این حضور و نقش شماست که به ما حس و حال خوب میده که هر روز در این ساعت به جمع شما بپیوندیم و زنده باد زندگی را ایجاد کنیم با نقش پررنگ شما. خب از نقشتان در خانه و خانواده بگوین. پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزندان، هر کدام گل زیبایی از این مجموعه گلستان خانه و خانواده هستند. نقش همچنان که گفتیم معانی مختلف داره و مهمتریناش مثلا شکل، طرح، رنگ، نقش و نگار، کار، وظیفه، و انشالله که شما از نقش های مختلفی که در فضای خانه و خانواده دارین رضایت داشته باشین. بگوین از نقش خودتان به عنوان یک فرد در جامعه، در خانواده و اصلا در دل برنامه زنده باد زندگی به عنوان یک شنونده فعال.
نقش یک از مهمترین بارزه ها و مشخصه های هر انسان باشه که میتونه نظر به شرایط، نظر به طرز برخورد در هر شرایط مختلف باشه که ما انسان ها در چی شرایطی، چی برخوردی و نظر به مسئولیت و رفتار خود داشته باشه.
نقش من در خانواده چیست؟ ای سوالی است که افراد به شکل‌های مختلف از خودشان میپرسند. خرد و کلان فرقی نمیکنه. کودک و نوجوان سعی میکنه که جایگاه خودش و نقش خودش در خانه و خانواده پیدا کنه، به خصوص در دوره نوجوانی که فرزند ما احساس استقلال میکنه و سعی میکنه که نقش خودش اول تر از همه برای خودش تعریف بکنه و بعد از او در جا در خانه و خانواده مسئولیت خودش و نقش خودش پیدا بکنه و طبیعتاً ما هم کمک میکنیم. اما اگر گاهی ناخواسته فرزند ما را به خاطری که یک جایی یک خطایی سهوی از پیشش پیش آمده بود زیاد سرزنش کردیم، طبیعتاً فرزند ما اعتماد به نفسش فروکش میکنه، عزت نفسش آسیب میبینه و اینجاست که ممکن است سردرگم شوه، نقش خودش را پیدا نکنه. اجازه بدیم که فرزندان ما برای پیدا کردن نقش خودشان فرصت داشته باشن، فرصت بروز بدون اینکه سرزنش شون، حتی اگر اشتباه کنن. خب نقش همکارای گزارشگر ما در برنامه پررنگ است و چه نقش خوبی است، به خاطری که ما را به شما میرسانند، به شما دوستای عزیز و صدای شما را در دل برنامه زنده باد زندگی میکارن. مهین دهقانی در سطح شهر مشهد با شما است.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم امروز در رابطه با نقش با شما صحبت کنیم، ببینیم هر کدوم از ما دارای چه نقشی در خانواده و در جامعه هستیم و آیا این نقشی که به عهده داریم به نحو احسن انجام میدیم یا نه. با ما همراه باشید و بشنوید گفتگوی ما رو با جمعی از دوستان. میشه بفرمایید شما چه نقشی در خانوادتون ایفا میکنید؟
نقش مادر بودن و همسر بودن.
به نظر خودتون این نقش رو به خوبی ایفا میکنید یا نه هنوز کاستی هایی داره؟
دیگه من تمام سعیمو میکنم که به خوبی ایفا کنم، ولی باز شرایط زندگی و اقتصاد اینا دیگه نمیذاره خیلی، ولی سعی خودمو میکنم.
فکر میکنید خانواده راضی بودن تا الان از شما؟ بچه ها، همسرتون تا الان از عملکرد شما راضی بودن؟
حالا خودشون که اینو نشون میدن، مثلا نشون میدن که ها ما خیلی راضی، مثلا سلام امروز من خودم نرفتم خونه، واقعا ناراحتن از این که نرفتم، بچه هم شوهرم اینا ناراحتن.
احتمالاً شرایط کاریتون اقتضا میکرده که نرین، عمدی که نبوده
دیگه. آره دیگه، ماله کارم.
بله. بفرمایید که تو زندگی خودتون، خانواده خودتون، چه کسی نقش مهم و کلیدی و نقش راهنما و راهبلد براتون داشته تو زندگیتون؟
من بیشتر پدرم.
از چه کار پدر بیشتر شما الگو گرفتید و خیلی خوشتون می اومده و اون رو به عنوان راهبلد ایشون رو انتخاب کردید؟
خیلی تلاشای خیلی زیاد کار میکردن، زیاد مثلا تلاش میکردن تو زندگی بر هم
راحتی خانواده و معیشت خانواده.
بله، تمام سعیشون رو میکردن.
تشکر از مهین دهخانی و سپاس از این مادر عزیز ما که با تمام سختی هایی که باش روبرو هستن اما همچنان میخواین که نقش پررنگشان در خانه و خانواده، در جامعه، در بخش های مختلف زندگی، در اقتصاد خانواده و نقش های عاطفی که دارن هیچ کدامشان کمرنگ نشوه و همچنان ایستادن. و وقتی که همکاری باشه در فضای خانه و خانواده، همه دست به دست هم بتن. مرد خانواده نگویه که خب این کار کار زن است دیگه، هرچند که زن در بیرون میره نقش داره در اقتصاد خانواده، ولی وقتی اگه خانه آمد او باید تمام کارهای خانه را انجام بده. نه اینا نمیگه، و وقتی که فرصت هست در خانه و خانواده او هم میره ظرف میشوره، میره آشپزی میکنه و بخش جدی از بار زندگی را به دوش میکشه، شانه به شانه هم، و فارغ از ای که چه کسی در چه جنسیتی قرار داره، دو بال پرواز میشن برای خانه و خانواده و با همدیگه پیشرفت میکنن و رشد میکنن. درود به شما که با مهر و مهربانی نقش هایتان رقم میزنین، نه که وابسته شوین به کلیشه ها و خدایی نکرده مانع نمیشین و مانع نشوین سر راه همدیگه، که نخواهیم شد. باز هم در کنار شما دوستای عزیز هستیم و از شما میشنویم.
هر انسان در زندگی خود نقش بسزایی داره. مثلا پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نقش یک انسان برجسته در روی زمین به عنوان یک هدایتگر به سوی دین اسلام بازی کردند. و ما انسان ها هر کدوم نقش خاص خود خود داریم. مثلا یک مادر باید به عنوان یک مادر، به عنوان یک مدرس اولادا باید بهترین نقش بازی کنه. یک معلم به عنوان یک کسی که یک شاگرد به جامعه پرورش میده باید نقش عالی بازی کنه. یک انسان در هر نقشی که هست، چه در نقش گزارشگر است، چه در نقش موصل است، باید بهترین نقش و بهترین حالت انجام بده.
در بهترین حالت انجام بده، و وقتی که میخوای در بهترین حالت انجام بده میگه خب ما باید بشینم یک نقشه خوب و اساسی بکشم برای کار خودم، برای طرح خودم، برای فکری که دارم، برای باید یک پلان بسنجم، باید یک نقشه بسنجم، یک نقشه بکشم که دقیقاً از کجا حرکت کنم و به کجا باید برسم. ممکن است که خیلی چیزا موانعی باشن، سر راهم قرار بگیرن، یا ای که جاده خاکیایی باشن که مرا به سمت سوی خود بکشانن و بخواین مرا منحرف بکنن از مسیر اصلی خودم. اما وقتی که نقشه میکشم میتونم نقش خودم رو به خوبی ایفا بکنم. نقشه هایی که میکشین انشالله دقیق باشه، بر اساس شناخت باشه، منطقی و مستدل باشه. بعضی وقتا ما یک نقشه و یک فکر و یک هدفی در ذهن ما هست، اما ممکن است که بر اساس مشاهدات و مفروضاتی که دقیق و درست نیستن بیاییم یک مسیری را بریم، بعد چی میگن؟ سر از ناکجا آباد در بیاریم. خب در خدمت معینجان دهقانی هستیم و باز از ایشان در ادامه گزارش میشنویم.
شما معمولاً برای کارهای مهمی که انجام میدید نقشه میکشی؟
من خودم آره، کلاً هر کارم میخوام بکنم اولش قشنگ میشینم فکر میکنم، بعد میگم این اینجوری بشه اینجوری بشه، بعد انجامش میدم. همینجور بدون برنامه نمیرم جلو.
کار یا یک برنامه مهمی تو زندگیتون بوده که نقشه کشیدین و به نتیجه رسیدین برای ما و شنونده هامون بگید؟
من همین کار که الان خودم انجام میدم همین نقشه بوده.
چجوری کارتون رو برای شنونده هامون بگین چیه و بگید چجوری این کار رو شروع کردید؟
من با هیچی شروع کردم مغازه داری رو، یعنی وقتی مثلا شروع کردم به کار مغازه داری هیچی نداشتم، با پول قرض، یعنی مثلا زنگ بزن با آبجیم زنگ بزن و به بردشهر زنگ زنی کم طلا داشتم، یعنی با هیچی شروع کردم تا به اینجا رسیدم.
الان راضید؟
الان خدا رو شکر خیلی راضی هم نه، ولی خیلی پشیمون هم نه. خوبه
به هر حال جواب داده تلاشتون، برنامه ریزی و نقشه کشید
100%.
پدر و مادر فکر میکنید چه نقشی میتونن در خوشبختی فرزندانشون ایفا کنن؟
پدر مادر همینقدر که مثلا تلاش بکنه، بچه ها ببینه تلاش پدر مادر رو، و برنامه ریزی توی زندگی خیلی مهمه، رفتار تو خانواده، اخلاق تو خانواده خیلی مهمه.
وقتی درست باشه اینا، رفتار و کردار پدر مادرها، خب چه تأثیری میتونه داشته باشه رو بچه‌هاش؟
تأثیری که مثلا بچه‌ها میبینن یاد میگیرن، از پدر مادر یاد میگیرن این تلاش رو، که مثل خودم از مثلا از پدرم بیشتر از پدرم و مادرم یاد گرفتم تا این نقش کشیدن و مثلا چجوری بیان جلو و اینا.
که تو زندگیتون موفق باشید رو از پدر مادر یاد گرفتید. ولی اگر عملکرد پدر مادر خوب نباشه حالا و خدای نکرده پدر مادر کارهای ناشایست رو در حضور بچه ها انجام بدن، فکر میکنید تأثیر داره روی بچه؟
رو اعصاب و روانش خیلی تأثیر داره که بچه ها مثلا گوشه‌گیر میشه، افسرده میشه.
آیندهشون هم به هر حال تأثیر گذاره.
100% در آیندهشون که اصلا کلن در آینده تأثیر داره.
خب باز هم سپاس از منجان دهخانی و ای دوست عزیز ما و این مادر پرتلاش، دستبوس تمام شما زنان توانمند و مادران پرتلاش ما هستیم که همه جوره ایستادین پای زندگی و نقشتان پررنگ است و این نقش کسی نمیتونه نادیده بگیره، هرچند اگر محدودیت ایجاد بکنن، هرچند اگر تنگناهایی قرار بتن، هرچند اگر درها را ببندن بروی زنان و دختران ما. خب پیامک بخونیم از فادیه جان لیلازاد که نوشتن سلام. سلام به خوبان، سروران و همدلان. مثل همیشه پر از شور و انرژی می نویسه فادیه جان عزیز. انشالله که حالکتان خوب، جانکتان جور و دلکتان خوش باشه الهی. و اما نقش، ما در خانه و جامعه نقش های رقم داریم. یک رقم نقش در خانه، مثلا نقش مادر، از خانه که بیرون شدیم میشیم همسایه، نقش همسایه، نقش یک همکار، نقش یک دوست، و سر کار که رفتیم بله در سر کار میشیم همکار. مثل ما که امیال یک همکار هستم برای دیگر همکاران ما که دست به دست هم دادیم در برنامه زنده باد زندگی، و مثل خود فادیه جان که امیال یک همکار خوب است، همکار قلمی برای ما. و نوشته که داخل شهر و بازار هم نقش یک شهروند و هموطن داریم که هر کدام از این نقش ها مسئولیت های متفاوتی داره که در هر نقش یک هدف دنبال میکنیم و آن و چیزی که مهم است این است که در نقش های من راستی و درستی و تلاش داشته باشیم. این چیزها میتونه نقش ما را محکم بکنه و اعتبار بر ما بیاره. انشالله در هر نقشی که هستین بهترین باشین. روزگارتان آرام و خدا نگهدارتان.
وقتی که تو باشی با تو دنیا رو دارم، دنیا رو دارم، خوب حالم با تو، خوشحالم با تو، تویی که آرزوم شدی، تموم آبروم شدی، همه یه
نشد بازم دوست دارم تو رو، اینو خودت میدونی باید پیشم بمونه وقتی دوست دارم تو رو، دنیا بی تو نمیشه پیشم بمون همیشه بگی دوست دارم تو رو.
ده و چهل دقیقه است و خوشحال هستیم که با شما دوستای عزیز هستیم از برنامه زنده باد زندگی. نقش خوب ایفا کردن و در نقش های خوب قرار گرفتن از اون چیزایی است که آدم واقعا دلش میخواهد، که آرزوهایی داره و بتونه به او خواسته های خودش برسه و در هر نقشی که قرار میگیره نقش خود خوب ایفا بکنه. اما نقش خوب ایفا کردن آیا که صرفاً آرزو بکنی که خب من نقش خودم خوب ایفا بکنم آیا اتفاق میفته؟ نقش خوب ایفا کردن چه چیزهایی را میطلبه؟ چه شرایطی را میخواید؟ چه بستری را میخواید؟ آیا نقش آگاهی و سواد و تحصیل و آموختن، آموزش و مطالعه کردن در ایفای یک نقش خوب چقدر میتونه مؤثر باشه؟ شما خودتان چقدر تجربه ای را داشتین که وقتی به سراغ یک نقش رفتین در ارتباطاتتان، در زندگیتان، مثلا به عنوان یک همسر وقتی که قرار بوده ازدواج بکنین از قبلش اگر رفتین کتابی مطالعه کردین، روانشناسی خواندین، کتابی را در زمینه حقوق همسرتان مطالعه کردین، آیا حس کردین که این نقش را تانستین بهتر ایفا بکنین؟ و یا اگر به سراغ یک موقعیت شغلی رفتین و قرار بوده نقشی را اونجا ایفا بکنین از قبلش اگر مطالعه داشتین، حداقل یک کتاب یا چند کتاب در این زمینه مطالعه کردین، چقدر حس خوب به خودتان دادین از اینکه موفق بودین در نقشتان؟ بریم به سراغ شیما جان وفا در هرات.
به نام خدای مهربان و بخشاینده، درود و سلام و صبح بخیر به شما همراهان عزیز و شنونده های گرامی در برنامه زنده باد زندگی. صبحتان بخیر و امروز آغاز خوشی ها و سلامتی برای شما عزیزان همراه باشه. ممنون و سپاس از شما همکار بسیار گرامی ما در برنامه که فرصت را برای گفتگوی ما در هرات گذاشتید. بس نقش هست و امروز در رابطه به محور نقش خود ما در زندگی فردی و اجتماعی ما صحبت میکنیم که در این رابطه یکی از خواهران جوان را امروز هم مثل همیشه با خود داریم. دوست عزیز بسیار تشکر میکنم که فرصتان برای ما در این گفتگو دادین. میخوایم که اول با شما آشنا شویم.
تشکر. ابتدا سلام خدمت شما و تمام شنوندگانی که همین اکنون صدای من را میشنوند. بینیش هستم از ولایت زیبای هرات باستان.
سلامت باشین. باز شما را خوش آمدید میگم به این گفتگو. بینیش عزیز در رابطه با نقش صحبت میکنیم. اول از خود شما میخواییم بپرسیم که در زندگی فردی و اجتماعی خود فکر میکنیم چقدر نقش خود به درستی و خوبی ایفا کردیم تا این جایی از زندگیتان؟
اگر بگم که تا این جایی از زندگی نقش خود را بسیار خوبی تانستم اجرا بکنم، دروغ نگفتم. ای که واقعا تانستم تا اینجا خوب پیش برم در همچین شرایطی که امروز داریم و نقشی که بر ما داده شده بود را تانستم تا یک حدی به خوبی پیش ببرم و فعلا خدا را شکر از این مسئولیتی که دارم راضی هستم.
اگر قرار باشه که نقش کسی دیگیره بازی بکنین، نقش چی کسانی راحت تر هستن؟
انسان خوب است که تقلید بکنه در زندگیش، اما باید گاهی اوقات در زندگی خودمان باشیم و این مهم است که ما بتانیم خودمان را بسازیم. اما گاهی ما الگو برداری میکنیم و در نقش خیلی از افراد میتونیم که خوب باشیم. تا بالا ایره زیاد فکر نکردم، اما فکر میکنم که نقش یک مدیر خیلی خوب میتونم اجرا بکنم و خیلی احساس راحتی دارم.
فکر میکنین که بتونین نقش یک مدیر خوب را، حالا چی در زندگی فردی، چی در اجتماع، چی در کار و مسئولیتی که به شما سپرده شده بازی بکنین، یا نه ایره عملی هم کردین در زندگی خود؟
در زندگی فعلا دارم عملی میکنم این کاره، چون دارم کم کم مسئولیت خانواده خود را بعد از پدرم به دوش میگیرم و این بر من جای افتخار است که پدرم مرا به عنوان یک خانم مسئول خانواده خود کرده و میتونم که از طریق وظیفه‌ای که دارم امون ناناور خانه خود باشم، مدیر خانه خود باشم و خانه خود را اداره بکنم.
بینیش عزیز، این که ما هنرپیشه های زندگی خود هستیم و در نقش خودمان هستیم، چگونه نقش خود را بازی بکنیم که پشیمان نشیم؟ چقدر نیاز هست که ما یک برنامه و پلان منظم داشته باشیم در این راستا؟
به نظرم شاید تلاش کافی نکردیم. اگر انسان همیشه پشت کار و تلاش را پیش کار خود بکنه، مطمئنن و دقیقاً که همیشه آرامش داره و عذاب وجدانی که داره را دیگه نخواهد داشت، چون به اندازه کافی تلاش کرده و راحت است. ما گاهی اوقات اهداف را تعیین میکنیم، ولی برای اجرای او هدف، برای رسیدن به او هدف هیچ کاری نمیکنیم و این باعث میشه که خود ما هم دچار ناآرامی باشیم که چرا ما این کار را نکردم و کار ما درست پیش نره. پس اگر میخواین که در زندگی همیشه نقش خود را به خوبی ایفا بکنیم، باید یک انسان پرتلاشی باشیم و پشت کار داشته باشیم.
اگر یک وقت شکست خورده باشین، دنبال مقصر هم گشتین که چی کسی مقصر است برای این مشکل یا این شکست ما در زندگی ما؟
از نظر من در زندگی یک انسان هیچ مقصری به غیر خود انسان وجود نداره، به دلیل اینکه این ما هستیم که تعیین میکنیم باید چی کار را انجام بدیم و به نظر من شرایط، افراد، هیچ وقت ما نمیتونیم اونا را بهانه بکنیم، چون خود ما تنها مسئول زندگی خود هستیم و هیچ کس به فکر انسان نیست مگر خود آدم. جمله معروفی داریم که میگن خواستن توانستن است و من به این نتیجه رسیدم که واقعا خواستن توانستن است و هر مشکلی هم که برمیخوریم نباید که ما به دنبال مقصر بگردیم، چون مقصر خود ما هستیم. شاید یک جای کوتاهی کردیم، شاید اصلا بهانه ای آوردیم، شاید تنبلی کردیم و کار انجام ندادیم. پس یگان مقصر مشکلات زندگی خود ما هستیم. نباید شرایط را ما مسئول بدانیم یا کسی را مقصر بدانیم.
گفتگوی ما قبل از این که به درازا بکشه، یک میان برنامه میگیریم و شما هم خسته نباشین. در ادامه صحبت بعد از این میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. چند سوال دیگه هم از حضور مبارک شما خواهیم داشت.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
ده و چهل و هفت دقیقه است دوستای عزیز، زنده باد زندگی رو میشنویم. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام، صبح زیبای شما بخیر باشه انشاءالله.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. نقش شما به عنوان یک کارشناس در برنامه نقش پررنگ است و ما خوشحال هستیم که هر روز هم صحبت شما هستیم. میخواییم که باز درباره نقش و اینکه چگونه میشه یک نقش به خوبی ایفا شود. حالا هر نقشی در هر موقعیتی که افراد دارن در خانه و خانواده، خوب نقش های مختلف و متعدد هست، چطور میشه یک نقش خوب اجرا شود خانم حسینی عزیز؟ چه چیزی لازمه؟ چه زمینی؟
گفتیم وقتی ما در قالب نقش ها همون الگوها، همون وظایف، احساسات و باورهای هر کسی در قالب همون نقشی که داره، مثلا نقش والدین باشه، نقش یک کارمند باشه، نقش همسایه باشه، نقش کودک، نقش فرزند، پدر کلان و مادر کلان و هر نقشی رو که ما در محیط اطرافمون می‌بینیم، مهمترین نقشی را که ما میتونیم بازی بکنیم و ای که مؤثر باشیم برای افراد، خانواده، جامعه و خودمون، او شناخت خود ما هست. همو تأکید من ایست که مهارت خود آگاهی و شناخت از هیجانات، احساسها، باورها، عملکردها، ای که من چگونه شخصی هستم و این که اون سلامت روان خود اگر من پیدا بکنم، در واقع من میشم یک انسان امن. بله. یعنی امنیت روانی و سلامت روانی من باعث میشه که من ای را تزریق بکنم به محیط خود، در خانواده خود، در فرزند خود. ما وقتی مراجعانمون رو میبینیم